نیست، این هستش که ایالات متحده آمریکا به عنوان برترین ارتش دنیا با پیشرفته ترین تجهیزات در حوزه دریایی، در حوزه هوایی و در حوزه زمینی اومده به جنگ کشوری که سالیان سال در تحریم بوده و بعد از این که روزهای متمادی جنگ کرده، ضربه زده و ضربه خورده،
بله،
نتونسته به اهداف اعلامیش برسه و اکنون که ما داریم با هم صحبت میکنیم در پی یک خروج آبرومندان از این مخمصه هستش که خودش برای خودش درست کرد. این جای هیچ گونه ابکار، جای هیچ گونه انکار و ابهامی نداره.
بله.
از این منظر این موضوع اصلا نمیشه کتمان کرد. گزارشی هم که شما بهش اشاره کردین دقیقا تو همین راستاست و من فکر میکنم که در برهه‌های بعدی، در سالهای بعدی هم یک تفکری به وجود میاره که به همین راحتی ساده انگاری نشن کشورها. اینکه شما این همانی کنید بین ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران با یک تمدن بیش از 7000 سال قطعا شما رو به یک باطلاقی میکشونه که این گونه بالاخره شما با یک راهبرد غیر منسجم دارید جلو میرید. یعنی اینکه شما اصلا برنامه‌تون مشخص نیست، دائم دارید برنامه‌تون رو عوض میکنید و به نظرم میرسه که ما بایستی در این مرحله یک نمایش خوبی رو داشته باشیم تا بتونیم در پساجنگ امتیازات خودمون رو تثبیت بکنیم. از امتیازاتی که در میدان به دست آوردیم در حوزه اقتصاد بتونیم بهره برداری بکنیم و من خبر دارم که تیم مذاکره کننده ما هم با همین نگاه داره مدیریت میکنه کار رو و خدمتتون عرض کنم که حتما ان شاء الله خبرهای خوب برای مردممون به گوش خواهد رسید.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر، سلامت باشید. زنده باشید. خیلی متشکرم. صحبت کردم با آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس مسائل بین الملل. ساعت 11:02 است. فرهنگ سرای گفتگو تقدیم به شما.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در جای جای این سرای مهربان وطن ایران، شما مردمان قهرمان، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. بسیار خوش سعادتیم در قامت همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در فرهنگ سرای گفتگو برنامه رسم معهود سنت مألوف و همیشگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قامت همنشینی با مهمانان عالی مقام خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه، او شکافانه. پنجر و منظری متفاوت در فرهنگ سرای گفتگو پیش روی شما گشوده میشه، از بلندای جامعه تا هزار توی جذاب فرهنگ. 30,000-10,035 در اختیار شما عزیزان سامانه پیام کوتاه که با ما بگویید آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو. تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالبه شما از سوی همکارانم داده بشه. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراهتون همین الان میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده فرنگسرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید برنامه رو مورد رصد قرار بدید، بارگیری کنید و هر زمانی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. نازنینان همراه و همدل، آنچه که در فرهنگسرای گفتگوی امروز می‌خوایم به شما تقدیم بکنیم موضوع محوری ضرورت افزایش مهارت زندگی برای کودک و نوجوانه. تردیدی در این مسئله وجود نداره که وقتی ما داریم درباره مسئله مهارت آموزی در هر شاخه‌ای از جمله زندگی صحبت می‌کنیم، نیازمند دریافت نگاه تجربی هستیم که خود فاعل آنیم. تفاوتی هم نمی کنه از یک نوزاد شما بگیرید تا یک پدر بزرگ نازنین، یک مادر بزرگ بزرگوار و عزیز. در این میان سن کودک و نوجوان که بسامد و برآمد تمام این آموزه‌های تجربی اون با علوم دیگری از محیط خانواده گرفته تا مدرسه، جامعه گرفته تا دانشگاه تکمیل می شود، او رو برای تکوین و استمرار زندگیش در دوران بزرگسالی یاری می کنه. یعنی در حقیقت چهارچوب و ساختار اصلی زندگی هر فردی در حوزه واجهش با جهان، اینجا زندگی. این جهان میتونه خود باشد، میتواند خانواده باشد، میتواند مدرسه باشد، جامعه باشد، دانشگاه باشد، محیط کار باشد، زندگی مستقل و انشاءالله ازدواج و فرزندانش باشد و و و و و همه اینها در دوران کودکی و نوجوانی است که اون لوح سفید شروع به نقش گرفتن میکنه و در این مسئله تردیدی وجود نداره که هر زمانی این تربیت و مهارت آموزی زندگی بر بلندای فرهنگ، فرهنگی ریشه‌دار در همان سامان، در همان دیار، اینجا ایران عزیز، ایران کهن، ایران فرهنگی ما، فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد، بدون قطع زندگی تضمین شده‌ای بر بلندای موفقیت برای افراد میتوانیم متصور باشیم. اما چرا یک همچین امر بدیهی رو به عنوان موضوع محوری یک برنامه اختصاص دادیم؟ آن است که امروز شیوه مهارت آموزی دیگه فقط به بدنه خانواده یا فقط به بدنه مدرسه ختم نمیشه. جهان مجازی، فضای مجازی، این دنیای بیمرز نیازمند نوع نگرشی متفاوت است که اگر قرار است با خاستگاه فرهنگی هر کشوری تلاقی پیدا کند، بتوانیم خط تمیزی میان فرهنگ ها و ضد فرهنگ ها، هنجارها و ناهنجارها دریابیم. این موضوع محوری است که با مهمان عالی مقام برنامه که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه شده است، سکا خانم دکتر معصومه توکلی، کارشناس ارشد حوزه کتاب و از استادهای عرصه کتابخوانی قرار است که گفتگو کنیم. خب اجازه میخوام عرض درود و ادب و احترام داشته باشم مثلا سرکار خانم دکتر توکلی. وقت شما به کام و به دل. فرهنگ سرای گفتگو به شما سلام میکنه خانم دکتر.
منم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم، امیدوارم که ایام خوبی رو سپری کنید و به رنگ و بوی کتاب آغشته هستین ایام. ان شاء الله که ایام مبارکی باشه.
یک جهان سپاس از شما. بدون هیچ تردیدی بیش از 38 سال است که اردیبهشت ایران با عطر کتاب همگونه است، حتی در روزهای سخت ویروس کرونا که خب خیلی از ما زندگی قرنطینه رو تجربه می کردیم. بدون هیچ تردیدی این نمایشگاه به شکل مجازی برگزار می شده. این روزها هم باز مسئله جایگاه و فضای زندگی ما به سبب جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، به شکل مجازی است. اما فراتر از اون توقف ناپذیری زندگی است خانم دکتر توکلی، به ویژه برای کودکان و نوجوانان نازنین این سرزمین که آینده ساز فردا هستند. می‌خوایم درباره مهارت‌های زندگی با محوریت کتاب و آموزش‌های فرهنگی صحبت بکنیم. ابتدا رویکرد کلان شما رو داشته باشیم، در ادامه جزئی‌تر وارد گفتگو خواهیم شد.
من تقریبا 15 ساله که معلم کتابخانه نوجوانان هستم، یعنی تقریبا از سال 91 کلاس کتابخانی داشتم در بعضی مدارس، بعضی وقتا با بعضی مؤسسات، گاهی هم خودم شخصا در دوران به قول شما وقت کرونا کلاس های برخط برگزار میکردم و فرصتی بود که اتفاقا با گستره بزرگتری از مخاطبا روبرو بشم. یعنی یکی از اتفاقاتی که در زمان کرونا افتاد این بود که باز شدن امکان استفاده از فضای مجازی انگار که ذهن ما رو دست ما رو بازتر کرد که با شهرهای دیگه، که حتی کشورهای دیگه، گروه های سنی که تا حالا باشون سر کار نداشتیم، همه اینا انگار که به دایره امکانات ما اضافه شد. اگه قبل از اون فقط تو مدرسه دخترانه شهر تهران مشغول کار بودم، فرصتی پیش اومد که از قزوین و برازجان و قم و استانبول و جای دیگه هم بچه های مشتاق کتاب و فارسی زبان به این کلاس بپیوندن و با هم دیگه کتاب بخونیم و دربارش گفتگو کنیم. برای من شخصا اون مسئله که در اولویت هنگام مواجهه با ادبیات اون جنبه تعلیمی و آموزشیش نیست، بلکه اون جنبه لذت بخش و کیفاوریه که آدم از تجربه جهان داستانی و خوندن یک سرگذشت، خوندن یک قصه کسب میکنه. و فکر میکنم که اگر اولویت رو به لذت ندیم در مواجهه همون با کتاب ها، ممکنه که عمر کتابخوانی مخصوصا کودکان و جوانان دوام نداشته باشه و طولانی نشه. هیچ تردیدی نیست که کتاب آگاهی ما رو بیشتر میکنن و ما رو با انبوهی هسته که نمیدونستیم مواجه میکنن و به دانستای ما اضافه میکنن. اما اگر که اون جنبه لذت بخش و مفرح کتابخوانی نادیده گرفته بشه و دائما بخوایم جنبه آموزشی رو در اولویت قرار بدیم و فقط بخوایم بچه‌ها کتاب بخونن به قصد کسب آگاهی، شاید که این کتابخوانی دوام نداشته باشه و این شعله‌اش به خاموشی بگره. ولی در عین اینکه این لذت اولویت داره و مهمه که مثلا کتابی بخونیم که خوش بگذره خوندنش، خب قطعاً اون تنوعی که ما کتابا میتونن برای ما ایجاد بکنن در دوره های تاریخی مختلف ما رو ببرن، کشورهای مختلف مکان رخداد داستان ها باشه، مشکلات متنوعی که قهرمان داستان میتونن باشه دست و پنجه نرم کنن،
بله.
همه اینا یک بستری رو فراهم میکنه واسه نوجوان که تجربه هایی که برای خودش ناممکنه رو در قالب کتاب داشته باشه، خیلی کم هزینه تر و در دسترس تر و حتی بعضی وقتا اون چیزی که در جهان واقع نمیتونه رخ بده در کتاب میتونه رخ بده و ما رو میتونه از امکانهای واقعیت هم فراتر ببره. بنابراین با اینکه لذت اصله برای من، ولی خود به خود اون آگاهیه هم مثل چون که صد آیت نوبت هم پیش ماست رخ میده. یعنی اون گسترش جهان کودک، جهان نوجوان و گسترش تجربه هاش و بزرگ شدن دایره دانسته هاش خود به خود از خیال اون مطالعه لذت بخش حاصل میشه انشاءالله. و خب تو این سالها هم بچه ها مشتری هر دو بودن، هم مشتری اون لذت و سرخوشی بودن که از خوندن یک قصه حاصل میشه، هم مشتری اون جنبه آگاهی بخش بودن. یعنی خیلی وقتا خودشون میگفتن تا حالا کتابی در این باره نخونده بودم، یا تا حالا کتابی نخونده بودم که مثلا توی کشور آفریقایی رخ بده، یا تا حالا کتابی نخونده بودم که مشکلات قهرمان داستان از این جنس باشه. و این تازگی، این تنوع و این اون چیز جدیدی که باش روبرو شدن همواره خود بچه‌ها متوجهش میشن و ذکر میکنن با ما دستاوردشون از اون مطالعه.
به تحقیق همین گونه است. حالا شما به جنسی از تجربه فضای متفاوت در فضای مجازی اشاره کردین که مخاطبان شما رو افزایش داد، حتی فراتر از مرزهای سرزمین جانمون ایران. اما تغییر دیگری هم سرکار خانم دکتر توکلی صورت گرفته. الزاماً این روزها مطالعه فرهنگی فقط استوار به بدنه کتاب نیست. وقتی ما داریم درباره فضای مجازی صحبت میکنیم، گاه یک روایت مکتوب شاید تحت یک پست چند صد کلمه ای، خود یک داستانک کوتاه باشه، نه الزاماً در یک کتاب. اما تجربه ای رو حتی برای منی که مثلا در کشور ایران دارم زندگی میکنم، برای کسی که شاید اصلا در یک قاره بسیار دورتر، شما از قاره افریقا مثال زدید، همین مثلا بریم در یک نقطه دیگر فراتر از مرزهای کهکشان راه شیری نگاه بکنیم. من میخوام راجع به مهارت آموزی و فرایندهایی که گاه ممکن است زبانم لال به سبب عدم شناخت به ضد فرهنگ بدل بشه و البته بخش مهمم بخش فرهنگی و مهارت آموزی زندگی برای کودکان و جان در بستر فضای مجازی هم یک نگاهی رو ترسیم کنی. در ادامه تخصص شما رو به عنوان یک معلم حوزه کتابخوانی با فرایند فعالیت‌های فرهنگی گره خواهیم زد. الان از دامنه کتاب بیایم بیرون درباره فضای مجازی تأثیرش در مهارت آموزی برای کودک و نوجوان از زبان شما بشنویم.
من فکر می‌کنم که همون حدود 15 سال پیش که داشتم پایان‌نامه کارشناسی ارشد رو می‌نوشتم، تازه شروع این شکل‌گیری و رواج شبکه‌های اجتماعی بود. هنوز انقدر همه‌گیر نشده بود. مثلاً خیلی همه جامعه درگیرش نشده بودن. اینجوری نبود که هر کسی بالاخره در یک پیام رسانی لااقل عضو باشه و گروه‌ها کانال‌های مختلف رو چک کنه و روزمره ساعتی از روزش رو به این اختصاص بده. ولی همون موقع یادمه که به استاد راهنمام گفتم که نسل بعدی درکش از زمان، فاصله، رابطه، همه اینا متفاوت خواهد بود. به خاطر اینکه تجربه متفاوتی رو داره برش رقم می‌خوره در قبال این مفاهیم. نسل حاضر به این عصر کنونی میگن عصر حواس پرتی، یعنی به قول فرنگ یا age of distraction، یعنی اون زمانی که هر لحظه یک چیزی مثل یک پرنده که یهو از جلوی نگاه ما رد میشه و نگاه ما رو دنبال خودش میکشونه، هر لحظه یک چیزی حواس ما رو به خودش جلب میکنه، در این توجه ما رو به خودش جلب میکنه و حواس ما رو از اون کاری که در حال انجامش بودیم پرت میکنه. در واقع این بچه‌هایی هستند که تو اصل حواس پرتی متولد شدن، یعنی اون گروهی که الان تو بازه 12 تا 18 سال که حالا همون بازه مرسومیه که بهش نوجوانی گفته میشه هستن، تو اصل حواس پرتی متولد شدن. یعنی از لحظه که چشمشون رو این جهان باز کردن، پدر مادرشون و همه آدمای اطرافشون که جهان اونا رو تشکیل دادن عضو این شبکه‌ها بودن و هر لحظه در حال جنگ با این حواس پرتی‌ها بودن. برای خودتون حتما بارها پیش اومده که گوشی رو برداشتین که یه کاری انجام بدین، یه پولی رو واریز کنین، یک مثلا پیام مشخص رو پاسخ بدین یا یک مطلب مشخصی رو از توی مثلا مرورگر بخونید، ولی ناگهان به خودتون میگین ببین چند کار دیگه کردیم ولی اون کار انجام ندادین.
کاملا
این تجربه همگانیمونه در قبال این گوشی هایی که حالا هممون در دست داریم و این نمودی از همون حواس پرتی که اسمش رو این عصر حاضر گذاشت. این بچه‌ها یک انگار که روی یک لبه باریکی دارن راه میرن که هر لحظه ممکنه که ازش سقوط کنن و به یک ورطه ناخوشایندی بیفتن که اون یک سری امکانهای رو یک سری توانایی رو از اونا سلب میکنه. در این حال اگر اون بلندی باریک بتونن گام بردارن، موفقیت هم از رد بشن، خب شاید مسیرشون خیلی کوتاه‌تر کنن برای رسیدن به هدف. من وقتی میبینم که چقدر توانایی‌های متنوع و گسترده این بچه‌ها دارن و چقدر سریع میتونن به مقصودشون برسن از با استفاده از ابزارهایی که برای نسل من که حالا دو تا نسل از اینا عقب ترم، از این به عنوان معلمشون دو نسل ازشون عقب ترم، میبینم که چقدر نسبت به من امکانهایی پیش پاشون هست که میتونه حرکت اونها سریع بکنه، گاهی رشک میبرم بهشون از این نظر که خب مثلا من اصلا تو ذهنم به عنوان یک گزینه این تعبیه نشده که مثلا در قبال هر چیزی میشه از هوش مصنوعی استفاده کرد یا در قبال برای انجام هر کاری میشه از این کمک و از این قابلیت بهره برد که مسیر ما رو کوتاه‌تر بکنه. ولی اینا بلافاصله اولین جوابی که دارن اینه که خب الان میپرسم ببینم که اون چه پیشنهادی میده
دقیقاً
و چه سرنخی به من میده.
اتفاقا همین مسئله است که شاید بخشی حالا با حواس پرتی شما تام و تمام هستن، بخشی از چند وجهی شدن جنس نگاه حتی بر یک مؤلفه واحد رو از سوی کودک و نوجوان امروز هم با خودش به همراه داره که گاه پرسش‌های مختلف و متعددی رو از سوی والدینشون همراه میکنه که به قول معروف الزاماً همه فکر میکنن فرزندشون یا دچار بیش فعالیتی حالا نظایری از این دست. یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشی خانم دکتر توکلی، ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید، به بخش دوم برنامه گام خواهیم گذاشت.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده‌ها و نظرات تازه.
همراهان عزیز، همدلان ارجمند، شنوندگانی که شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برشنیدن انتخاب کردید، شنونده فرهنگسرای گفتگو هستید و موضوع محوری ما در این برنامه ضرورت افزایش مهارت‌های زندگی برای کودکان و نوجوانان. سکو خانم دکتر معصومه توکلی از کارشناسان ارشد حوزه کتاب و از معلمان عرصه کتابخوانی به ویژه برای نوجوانان هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند. بخش دوم باز هم گره زدن دو زلف روایتی تخصص شما به عنوان یک معلم در عرصه کتابخوانی و مقوله مهارت آموزی بر بستر فضای مجازی، یا بهتر بگوییم جهان امروز هست. خانم دکتر توکلی بزرگوار، یه سری کلیشه ها قبلا وجود داشت، مثلا خواندن کتاب ما را با تجربیاتی که خود ما نمیتوانیم تجربه کنیم آشنا میکنه. دو، ما را با جهانهایی که اونها رو ندیدیم آشنا میکنه. سه، ما را با زبانهایی که اونها رو تکلم نکرده ایم آشنا میکنه. در نهایت جامعیت فرهنگهایی که ما شاید امکان زیست یا تجربه اونها رو نداشته باشیم. اما عجین شدن این اتفاق با دنیای بدون مرز فضای مجازی، اون روحیه پرسشگری و گذار از حس تجربه‌گری و استناد در اولین گام حسب فرمایش شما، میپرسم ببینم حالا هوش مصنوعی یا فضای مجازی چه به من جواب میدهد، چه تأثیرات مثبت یا منفی در حوزه مهارت آموزی برای کودک و نوجوان میتونه داشته باشه. والدین برای اینکه بیشترین تأثیر مثبت رو بخواهند بر کودکان و نوجوانان خودشون بگذارن، چون امروز دیگه تام و تمام همه چیز دست والدین یا مدرسه نیست، ما چه بخواهیم این حقیقت رو بپذیریم چه نخواهیم، باید قبول کنیم که نیست، فضای مجازی تاثیر بالایی داره و این جبهه دیگر در حوزه جنگ نرم هم داره تعریف میشود. از تجربتون بفرمایید، از دانشتون قطعا، که من والد چگونه میتوانم در راستای مواجهه با فرزندم، چه در حوزه کتاب و کتابخوانی چه فضای مجازی، بیشترین وجه و وجوه مثبت رو برای مهارت آموزی زندگی که در آینده، آینده خودش، آینده فردای ایران که بر عهده و گرده او نهاده شده، براش به ارمغان بیارم. در خدمتتون.
ببینید، نمونه هایی رو اگر بچه ها نشون بدیم از اینکه این هوش مصنوعی که انقدر داریم بهش اتکا میکنیم چه محدودیت هایی داره، یعنی کجاها در واقع تیرش به سنگ میخوره یا کمیتش میلنگه، این کمک میکنه که بچه ها از اون اعتماد بیچون و چرا یا از اون چیز اتکای دربست بهش دست بردارن. من یه مثال براتون میزنم. یه بار ما یه کتابی بچه ها خوندیم درباره قائله کردستان، یعنی بله. اتفاقاتی که در اول انقلاب در کردستان خودمون افتاد و حالا گروه های تجزیه طلبی که اونجا فعال شده بودن و زمام امور شهر رو دست گرفته بودن و حالا تنش هایی که بین مردم، گروه های مختلف مردم افتاده بود و حالا اتفاقاتی که متعاقبش افتاد و اون همه شهید و جان فشانی و ایثاری که تو اون خطه رخ داد. من به بچه ها گفتم، یکیشون گفتش که من دارم کتابای بیشتری در این باره بخونم، یکی دیگه شون پیشنهاد داد که خب از هوش مصنوعی بپرس که چه کتابی تو این زمینه مثلا پیشنهاد میکنه.
بله.
بعد لیستو برای من فرستاد. من بهش گفتم که خب این اولی که اصلا در واقع کردستان نیست، دوم این کتاب اصلا وجود خارجی نداره، چون کتابی نوشته نشده وجود نداره. بله. سوم این کتاب در واقع کردستان عراق، در واقع کردستان ایران نداره. چهارم این کتاب در واقع کردستان هست، اما در واقع زقای کردستان سال 60، مال عقبتر از اونه. پنجمی که یعنی نشون دادم که هر کدوم از این کتابا، خب چون این هوش مصنوعی میاد اون اطلاعاتی که توی نت هست رو با یک یادگیری انسانی، یعنی یادگیری که الگو گرفته شده از یادگیری انسانیه، چهار هم میشه به جوابش استرافته بشه.
بله.
نحوی که دیگه شما احساس میکنید نیازی به اعتبار سنجی این پاسخ ندارید، در حالی که همچنان نیازمند اعتبار سنجی این پاسخ هستید. یعنی نمیشه که خیالتون راحت باشه که الان جواب نهایی رو من دریافت کردم و همواره باید این احتمال گوشه ذهنتون داشته باشین که ممکنه که این پاسخ درست و قابل اتکایی نباشه. این نمونه عملی بود که ما بچه‌ها امتحان کردیم و به چشم دیدن که نمیشه مثلا خاطر جمع و دربست اون پاسخ رو گرفت. از طرف دیگه یه سری از زمینه‌های دانش روی شبکه جهانی اطلاعات کمی درباره‌اش وجود داره، مخصوصا به زبان فارسی. یعنی اگه بخوایم به زبان فارسی داشت بپرسیم که به زبان فارسی جواب شما رو بده، باید منابع فارسی اتکا کنه دیگه. بنابراین باز داره به حوزه محدودی سرک میکشه برای اینکه به شما جواب، برای شما جواب فراهم بکنه. این باز باعث میشه که این جواب کمتر قابل اتکا بشه. سومیش هم اینه که یک سری از چیزای هوش مصنوعی یاد گرفته شده از خود کاربرات، یعنی شما اطلاعاتتون رو تصحیح میکنین و اون بسته تصحیحی که شما صورت دادین میاد دوباره بازسازی میکنه پاسخ خودشو. خب این تصحیح‌ها هم تصحیح‌های انسانی هم دیگه، ممکنه که آمیخته به خطا باشن و توشون خطا رخ داده باشه. همواره احساس میکنم که هوش مصنوعی برای گرفتن یک الهام بخشی هایی یا یافتن یک سرنخ هایی میتونه مفید باشه، اما آیا جواب قطعی نهایی رو به ما میده؟ حداقل فعلا نه. یعنی شاید بگیم که در طول زمان به اون تکاملی میرسه که بشه بهش تکیه کرد، ولی الان آیا به اون تکامل رسیده؟ به نظر نمیرسه. و خب این آگاهی رو بچه‌ها باید داشته باشن، یعنی مخصوصا این قشری که الان دیگه میخوان پوستر طراحی کنن از هوش مصنوعی کمک میگیرن، میخوان اسم انتخاب کنن برای پروژهشون از هوش مصنوعی کمک میگیرن، میخوان متن کتاب رو خلاصه کنن از هوش مصنوعی کمک میگیرن و در واقع تمام گام هایی که تو طول روز برای یادگیریشون برمیدارن یا برای تمرین اون چیزی که آموختن برمیدارن وابسته به هوش مصنوعیه. من احساس میکنم این آگاهی باید به صورت یک فراآگاهی درباره اون آگاهی که بهشون داده میشه در اختیارشون قرار داده بشه.
چقدر این نکته جالب بود، با وجود اینکه افتخار همکلامی با استادهای فراوانی داشتم، هیچ کدوم از عزیزان به این شکل از محدودیت‌های هوش مصنوعی ارجاع اشارت نکردم. مثلا شما وقتی که خانم دکتر توکلی درباره استفاده از اصلاح خود کاربرهای فارسی زبان سخن میگفتین، منو یاد منابع ویکی‌پدیایی در حقیقت باز میگردان که برخی از اصلاحات به سبب عدم دانش اون کاربر به شکل غلط بود و بعد یک رسانه اون رو میومد منتشر میکرد و این غلط همینجوری هی تکرار و تکرار و تکرار میشد. من خیلی ممنونم بابت اینکه تمام نگاه خودتون رو بر بدنه نازنینان کودک و نوجوان قرار دادید. اما این 3 دقیقه پایانی، چون ما حداکثر 3 دقیقه زمان داریم، یه نگاهی نسبت والدین عزیز، حتی انتقال تجربتون برای والدین در مواجهه با فرزندان داشته باشید. تاکید میکنم چه مسئله کتاب و کتابخوانی به عنوان جایگاه تخصصی حرفه شما، چه هوش مصنوعی که دانش شما رو با خودش به همراه داره و فضای مجازی. 3 دقیقه پایانی عزیزان والد، توصیه هایی که شما دارید مهارت آموزی با استفاده کردن فرهنگ برای کودک و نوجوان.
من فکر میکنم خودم الان مادر یک پسر 12 ساله هستم که ابتدای دوران نوجوانیه، فکر میکنم که ما به اون آهستگی که کتاب خواندن میطلبه احتیاج داریم. یعنی تو این سرعت و فراوانی که همه چیز رو در بر گرفته و هیچ چیزی انگار مستثنا نیست از این قاعده سریعتر و سریعتر، ما به اون طمأنینه که کتاب خواندن میطلبه، یعنی شما باید بشینین یه جا کتاب وا کنین و خط به خط بریم جلو، نمیتونین ازش بپرین، نمیتونین میون بر بزنین، نمیتونین بذارینش رو 2x سرعتش رو برابر کنیم. بله. یعنی هیچ راه در روی نداره. ما به این آهستگی احتیاج داریم. چرا؟ چون فکر میکنم که یک سری از گوهرهایی که در زندگی، حالا از خلال روابط انسانی، از خلال لمس زندگی قابل استخراج بود و میتونست نور به تابونه به زندگی ما، معنا بخش باشه برای زندگی ما، تو این سرعت از دست رفته. ما به اون نشستنه، اون درنگه احتیاج داریم، به اون که یه لحظه بشین، یه لحظه نفسی بگیر، یه دقیقه صبر کن. میدونیم منظورم چیه؟ یعنی و بچه ها اینو در ما میبینن، بچه ها میبینن که مامانه داره میدوه، بابا داره میدوه و انگار که هیچ رسیدنی در کانی. و کتاب خوانی یک لحظه درنگه که اگر پدر مادر خودشون بهش ملتزم باشن، این رو به هر حال خواه ناخواه به بچه ها میدن، یا میشه گفت امید میره که بچه ها اینو از پدر مادر اخذ کنن و بگیرن. اون آموختن اینکه یک ساعتی در شبانه روز باید نشست، باید نظاره کرد، باید مزه مزه کرد، باید تن به آهستگی داد، به این امید که یه چیزهایی که تو این سرعت از دست رفته و ریخته تو حرکت سریع اون ظرفی که داره میره یه جایی به یه جایی دیگه، از لابلای از لبه ظرف سرریز کرده، شاید اونا دوباره به دست بیاد. من خودم نگاهم به کتابخوانی تا اندازه این بازگشت به اون آهستگی هست و فکر میکنم این آهستگی رو ما احتیاج داریم، حالا به خصوص نوجوانای ما، به خاطر اینکه قراره که تو همین چند سال یه چیزایی رو ذخیره کنن که در بزرگسالی به کارشون بیاد، به قول امیرالمومنین مجهز بشن به اون چیزی که در بزرگسالی براشون ارزشمنده. و این احساس میکنم یک گم شده این روزگار ما هست.
درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه دقایق از وقت خودتون رو صرف خانم دکتر در اختیار فرنگسر گفتگو قرار دادی. شما رو به خدا یگانه و منان میسپارم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از شما و فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، سرکار خانم دکتر معصومه توکلی بودن، از کارشناسان ارشد حوزه کتاب و معلم حوزه کتابخوانی به ویژه با محوریت نوجوانان، درباره ضرورت افزایش مهارت‌های زندگی برای کودک و نوجوان در شرایطی سخن گفتیم که همراهان و همکاران بزرگوار من در این برنامه، تکنده محترم تکا خانم رقیه زهرا پرندآور، هماهنگی و ارتباطات خانم مهری معیدی، مهندس خوب صدا بردار اون سکا خانم ایثارزاده و من کمترین امین خرمی با شما همراه بودیم. تا فرصت شنیدار بعد، فرهنگ سرای گفتگوی دیگر، تک تک شما عالی مقامان رو به خدای یگانه و منان می سپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم.